أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر الزمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم على عهدهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب عرض کنم خدمت شما، بحث سر مواردی بود که از اصل مثبت استثناء شده بود. مرحوم آخوند فرمودن که بعضی وقتا بین مستصحب و اون واسطه و اون لازم چنان تلازم هست که حکم اون لازم حکم مستصحب تلقی می شود، یا بفرمایید به بیان دیگر علاوه بر این که ملازمه در حکم واقعی بین مستصحب و لازمش هست، در حکم ظاهری هم بین اینها ملازمه هست. در نتیجه با جریان استصحاب همچنانی که حکم خود مستصحب بار می شود، حکم لازمش هم بار می شود. خب مرحوم آخون دو تا مثال زده بودن. یه مثال این بود که علت و معلول، که عرض کردم مراد از علت و معلول جزء اخیر علت تامه هست که ملازمه داره با معلول. ممکنه نسبت به معلول استصحاب جاری نشه، ولی نسبت به جزء اخیر علت تامه استصحاب جاری بشود. به این معنا که در زمان سابق سایر اجزا موجود نبودند، این جزء موجود بوده، بنابراین معلول موجود نشده. الان ما یقین داریم سایر اجزا موجوده، نمیدونیم این جزئی که قبلا موجود بوده هنوز موجود هست تا معلول ایجاد شده باشه یا نه. استصحاب میگه بگو این جزء موجود است. این جزء که موجود شد، این ملازمه داره به اینکه بگیم معلول موجوده. این موردی که ایشون فرمودن، ما قبلا در یک بحثی از همین مورد استفاده کرده بودیم، از این کلام مرحوم آخون. اون در بحث استصحاب کلی قسم ثالث، ما در بحث استصحاب کلی قسم ثالث عرض کردیم که یک موقعی اثر مال صرف الوجود هست، یک موقعی اثر مال مطلق الوجود هست. اگر اثر برای مطلق الوجود باشه، استصحاب کلی قسم ثالث جاری نمیشه، چون هر فردی برای خودش موضوع اثر هست. اون فردی که موضوع اثر بوده رفته، فرد جدید اثر جدید داره، اینا با همدیگه یکسان نیستن. بنابراین استصحاب اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه درش نیست. ولی اگر اثر مال صرف الوجود باشه، ما عرض میکردیم استصحاب کل، فرض کنید که اگر انسان در این اتاق موجود باشه، یک اثری در صرف الوجود انسان، یک انسان قبلا تو این اتاق بوده، اون قطعا رفته، نمیدانیم همزمان با او یا همزمان با خروج او آیا انسان دیگری موجود شده است یا موجود نشده است. بگیم قبلا که انسان صرف الوجودش بوده، الان نمیدونم صرف الوجود وجود داره یا نه، استصحاب بقای صرف الوجود بکنیم. خب ما اینجا عرض میکردیم که استصحاب کلی قسم ثالث جاریه ذاتن، ولی معارض داره. اون معارضش استصحاب عدم تحقق فرد مشکوک الحدوث، و این استصحاب حکومت داره به اون استصحاب، و علتش اینه. اگر یقین داشته باشیم که همه افراد یک طبیعت موجود نیست جز یکیش که شک داریم، خب نبودن افراد موضوع علت هست برای انعدام صرف الوجود. انعدام صرف الوجود به انعدام جمعی افراده، یعنی علت انعدام صرف الوجود حالا ولو به نظر یه مقداری مسامحی عرض کنم خدمت شما. بنابراین ما جزء اخیر علت تامه برای انعدام صرف الوجود و نفی صرف الوجود نفی فرد اخیره. اگه فرد اخیر رو نفی بکنیم معلول نفی شده، انعدام معلول به انعدام اون فرد اخیر جزء علت وابسته است. جایی که همه افراد موجود هستن اون فرد اخیر رو با استصحاب نفی میکنیم و بنابراین اینجا استصحاب عدم فرد جدید اقتضا میکند که صرف الوجود نباشد. خود صرف الوجود استصحاب وجود داره، ولی از ناحیه استصحاب عدم فرد جدید اقتضا میکند که صرف الوجود نباشد. و چون این ناحیه علت و ناحیه معلوله، استصحاب در ناحیه علت بر استصحاب در ناحیه معلول حکومت داره، یعنی مقدمه، حالا حکومت تعبیر نکنید، استصحاب در ناحیه سبب بر استصحاب در ناحیه مسبب مقدم هست، اساس سببی بر اساس مسببی مقدمه. این دقیقا همین، اگر ما کلام مرحوم آخوند رو نگیم اصلا استصحاب عدم فرد طویل اثر نداره، استصحاب عدم فرد جدید، چون اثر مال افراد نیست، اثر مال صرف الوجوده. چون اثر مال صرف الوجوده افراد اثر ندارن، ولی با توجه به این نکته که عدم فرد طویل، عدم فرد جدید استصحابش یک نوع که انه ملازمه وجود دارد بین، یعنی اون عدم، اون حکمی که برای عدم صرف الوجود هست، اون حکم به اون عرض کنم خدمت شما عدم فرد طویل نسبت داده، فرد جدید میگیم. چرا؟ ولو ببینید یکی از مواردی که استصحاب جاری میشه و از خود روایات هم استفاده میشه، اصلا مثال روشن استصحاب این هست، استصحاب میگه من نمیدونم خوابم برده یا خوابم نبرده، میگه استصحاب کن خواب نبردن رو. خب خود خواب نبردن که منشأ اثر نیست اصلا، اونی که اثر داره اینه که هیچ هدفی از من سر نبده باشد، صرف الوجود هدف مبتله. خب وقتی صرف الوجود هدف مبتله، صرف الوجود هدف اگه تحقق داشته باشه، من خب به اصطلاح محدث هستم، من هیچ یک از افراد هدف رو، تمام افراد هدف رو یقین دارم، اونی که احتمال میدم که منشأ شده باشه که من محدث باشم خواب اومدنه. تو روایت اصلا استصحاب عدم نوم کرده، استصحاب عدم نوم، اگر این کلام مرحوم آخوند درست نباشه، استصحاب عدم نوم باید دیگه مثبته.
اگر اثر را مطلق وجود باشه، تلازم شدید بین هر فرد و این کلی که در ذهن این فرده هست، ولی اگر صرف وجود باشه تلازم شدید نیست. و این مثال را با بیانی از حاجی آقا توجیه می‌کنم، مثال فتره و اتماله رو فرمودید که این هم اثر رفته به تک تک فرد، فرد صلاحیت ابطال داره. بسه ما هر فردی که نفت کنیم صلاحیت ابطالی که مال اون فرده نفت کنیم، صرف وجود نیاره میکنم صلاحیت شدید نداره.
حالا اون رو من بحث شد، حالا اون رو یه نگاه یه بار دیگه اون بحث رو من میکنم، بحثی که اونجا بحث کردم، میخوام اون بحث اونجا، اون تلازم اونجا ها، ما بحث تلازم شدید رو مطرح میکردیم و بین عرض کنم خدمت شما تلازم شدید و اینها رو مطرح میکردم. حالا اون رو من نگاه میکنم ببینم اونجا چی گفتیم. تو ذهنم همین مقدار یادم بود که ما بحث تلازم شدید رو در بحث استثاب کلی قسم ثالث آوردیم، ولی حالا چجوری حالا نگاه میکنم ببینم چجوری اونجا بحث رو مطرح کردیم. خب حالا اگه تقدیر میخوام عرض بکنم که این کلام مرحوم آخوند که اینجا مطرح میفرمایند دقیقا در دست شما درد نکنه، این بله. حالا این مثال رو هم من بعدا یه توضیح میدم، الان این نکته به ذهنم رسید توضیحش باشه فردا. خوب حالا این یک مثالی که مرحوم آخوند زده و مثال جالبی هست و متاسفانه هست که کلمات آقایون اصلا بهش توجه نشده، اما بحث متضایفین، در متضایفین مرحوم آخوند مثالی نزده. مرحوم اصفهانی اشکال میکنن که متضایفان، المتضایفان، متکافئان قوتن و فعلن، یعنی اگر دو تا متضایف برای اینکه صدق بکنند اگر هر دو بالقوه باشند، یکشون بالقوه باشه دیگری هم باید بالقوه باشه، یکشون که بالفعل شد دیگری هم باید بالفعل بشه، نمیشه یکی از متضایفان صدق بکنه متضایف دیگه صدق نکنه. نتیجهش همون بیانی است که مرحوم آخوند، مرحوم آقای خویی اشاره می‌فرمایند که ما در متضایفان نیازی نداریم از باب واسطه جلی و اصل مثبت و از اینا پیش بریم، همچنان که نسبت به یکی از متضایفان حالت سابقه داریم نسبت به متضایف دیگه هم باید حالت سابقه داشته باشیم دیگه. اگر ابوت زید نسبت به امر در زمان سابق باشد، بنوت امر نسبت به زید هم باید در زمان سابق باشد. پس همچنان که می توانیم استثاب ابوت زید برای امر رو بکنیم، استثاب بنوت امر نسبت به زید رو می توانیم بکنیم، یه نیازی به این بحثا نیست. این کلام من و آقای خویی بود. آقای روحانی ایشون اینجوری بفرماید، میگن این بحث شما در مثال ابوت و بنوت درسته، ولی متضایفان همیشه اینجور نیست. بعضی وقتا متضایفان به شکلی هست که این کلام شما درش نمیاد. اون کجا؟ در مورد سابق و لاحق، متقدم و متأخر. و این تعبیر ایشون رو، این تعبیرشون رو من بخونم. چون میگن که اما فی المتضائفین فما افید من التلازم بین الوجود الفعلی لهما تامون به نصف الى مثل الابوت والبنوه، و اما مثل تقدم و تأخر و سبق و لهو فوجود السابق متقدم زمانا الى وجود اللاحق کما هو واضح جدا، و کنو تقدم و تأخر من المتضائفین، اینجا متضایفان داره که غلط چاپیه، به ملا یقبل شک و تردد و علیه فمع الیقین به تحقق الوجود سابق علا وجود آخر، فیضا شک فی زمان فی بقاء ذلک الوجود به وصف کونهی سابقا یستصحب کونهو سابقا الوجود الاخر و لازمهو تأخر الوجود الاخر ان به لحاظ ذلک الزمان، فیمکن ان یدعا ان التعبد به سابقیت احد الوجودین لا ینفک ان التعبد به تأخر الوجود الاخر. بعد ایشون شاهد بر این که بین قبلیت و بعدیت ملازمه عرفیه هست رو به این میداند که گاهی اوقات اصلا اینا رو کنه نقل معنای هم قرار میدن، و لذا قد یعبر ان اشتلات البعدیه به اشتلات القبلیه کما ولد به نصف الى صلات ظهر و العصر التعبیر به ان هاذهی قبل هاذهی، نماز ظهر قبل از نماز عصر هست، در حالی که آن چیزی که شرط هست این هست که نماز عصر بعد از نماز ظهر باشه. اگه شما نماز ظهر رو خوندید اصلا نماز عصر رو نخوندید، اون نماز ظهرتون صحیحه. اونی که اینجا هست این که نماز عصر باید بعد از نماز ظهر باشه. خانمی اصلا عرض کنم خدمت شما نماز ظهر رو خوند بعد پریود شد، خب اینجا نماز عصر بخدش واجب نیست، نماز ظهرش هم صحیحه، نماز ظهرش هم صحیحه. خب این مطلب بعدشون مناقشه می کند، حالا مناقشه رو بعدم صحبت می کند. آقای شهیدی اینجا اشکال کرده به مرحوم آقای روحانی، من بازم اشکال رو از خود عبارت آقای شهیدی بخونم.
خانمه یعنی
ظهر
اول وقت
بود و بلافاصله؟ آره دیگه فریاد شد.
اگه وقت باشی که بعدا من فضل
آره به من ظهر که تموم کرد هنوز وقت نداشته برای عصر فریاد شد بلافاصله. کما انما ذکره حول الصدق واللهوغ والکذا تقدم التأخر خیر متجهن فانما ينفك بينهما في الوجود هو ذات المتقدم والمتاخر فيوجد اليوم قبل وجود قد ولا يوجد فيهما جلاء الواسطه وما فيه جلاء الواسطه لا يعقل التفكيك فيه خارجا فمن الان الذي يصدق ان اليوم متقدم على قد يصدق على قد انه متاخر. ایشون اینجوری تعبیر کردن ولی به نظر میرسه مطلب درست نیست. تقدم و تأخر وصف شی هستن بعد از وجودشون، یعنی الانی که ببینید الان من میتوانم بگم ما قبل از قیامت قرار داریم، ولی الانی که هنوز قیامت موجود نیست نمیتونیم بگیم الان قیامت بعد از ماست. قیامت در ظرف خودش بعد از ماست، ولی نمیتوانیم بگیم الان قیامت بعد از ماست. این درست نیست، عرفاً اصلا درست نیست. حالا حقیقتاً به یه معنا ما تفسیرش بکنیم یه حرف دیگه حالا توضیح میدم بعدن که من حقیقتاً تعبیر میخوام بکنم یعنی چی، ولی ما میتوانیم بگیم الان قبل از فرداست، ولی فردا که می آید بعد از الان است. اوصاف شی تابع تحقق نفس شی اند، وقتی نفس شی تحقق نداشته باشد وصفش هم تحقق ندارد. حالا در بحث در جایی که شی عدمی باشد سالب انتفاع موضوع رو ممکنه شما بگید صادقه سالب انتفاع موضوع، ولی جایی که شی موجود نیست، فردایی که موجود نیست الان نمیتونید بگید الان موجوده. الان وقتی فردا الان موجود نیست تأخرش هم موجود نیست، چون تأخر فردا تابع وجود فرداست. یعنی حالا اینو من توضیح میدم. ببینید حالا اجازه بدید من یه اشکال اینجا آقای روحانی کردن این اشکال رو بررسی کنیم، بعد برمیگردم روی نکته یه مقدار بیشتر توضیح میدم. آقای روحانی اینجا بعد از اینکه متضایفین رو حالا ابتدا نحوه استصحابی که مرحوم آقای روحانی فرمودن رو من توی مثال پیاده کنم، بعد جواب مرحوم آقای روحانی رو بررسی کنم. ببینید ما فرض کنید دو تا سخنران هستم، ساعت 8 صبح سخنران اول شروع صحبت کرده، الان هنوز سخنران دوم سخنرانش رو شروع نکرده. ما میتوانیم بگیم سخنران اول قبل از سخنران دوم صحبت میکنه، الان ساعت 8 سخنران اول مشغول سخنرانی هست، متفقا به این که قبل از سخنران دوم. خب حالا ساعت 8:30 نمیدانیم سخنرانی دوم شروع شده یا شروع نشده. در نتیجه اون قبلیت سخنرانی اول نسبت به سخنرانی دوم هنوز ادامه داره، یا دیگه سخنرانی اول و سخنرانی دوم همزمان شدن؟ ما بگیم استصحاب میکنیم که هنوز سخنرانی اول قبل از سخنرانی دوم است، نتیجهش این هست که سخنرانی دوم بعد از سخنرانی اول است. تأخر سخنرانی دوم از سخنرانی اول رو میخوایم نتیجه بگیریم. این همین بحث من هم آخوند همینه که این متضایفین در این مثال اگر اثر بر تأخر سخنرانی دوم باشد، اثر مال تحقق سخنرانی دوم متأخرن از سخنرانی اول باشه، ما با استصحاب بقای سخنرانی اول به وصف کونهی متقدمن، حالا یا استصحاب اون موصوف رو به وصف قرار بدیم یا استصحاب نفس و تقدم رو بگیم، بگیم الان تقدم سخنرانی اول بر سخنرانی دوم موجود است. ساعت 8:00 نمیدونیم، ساعت 8:30 هنوز این وصف تقدم سخنرانی اول و سخنرانی دوم موجود هست یا موجود نیست. استصحاب بقاء وصف تقدم سخنرانی اول و سخنرانی دوم میکنیم. یعنی شک داریم که هنوز آیا این سخنرانی ها، این دکتر رو عرض بکنم، یک بعضی پدیده ها هستن، این پدیده ها یک وجود مستمر دارن مثل سخنرانی. این وجود مستمر اگر قسمتی از این وجود با وجود دیگر همراه شد میگیم دیگه اینا همراهن، دیگه متقدم صدق نمی کنه. متقدم در صورتی هست که هیچ قسمتی از این وجود با اون وجود رو هم نیفتن. چی؟ هم سخنرانی رو در نظر بگیرید. ببینید سخنرانی، من فرض کنید قبلا داشتم سخنرانی میکردم، سخنرانی هم یک وجود مستمر عرفی است. میگم قبلا سخنرانی من با سخنرانی او همراه نبود، ولی الان سخنرانی من همراهه. قبلا وصف مقارنت نبود، الان وصف مقارنت هست. اینکه روشن مقارنت که روشنتره. حالا تقدم یعنی عدم المقارنه، زودتر بودن یک سخنرانی، یعنی این سخنرانی که قبل از او باشه و مقارن او نباشه یعنی تقدم داره.
ما یقین به تقدم نداشتیم، چون ممکنه وسط این
یکی شروع هم بکنه قسمت اول سخنرانیش دوستره دیگه.
خب پس من تقدم شروع این
نه 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 میتوانم سخنرانی با شروع تحقق پیدا میکنه. یه سری پدیده هایی هست با شروع تحقق پیدا میکنه.
با شروع
تحقق که پیدا کرد
شروعش متقدمه
و خودش هم متقدمه، چون خودش هم همین الان
در
توجه نکردید. بحث در این هست که الان این سخنرانی موجوده ولی جزء بعدیش موجود نیست. الان این سخنرانی بر اون سخنرانی مقدمه، نه کل سخنرانی. سخنرانی بعضی پدیده ها هستن یه جزءش که محقق میشن. اصلا اشکالی که در زمانیات بود همین بود دیگه، ما اون بحثش رو زمانیات گفتیم. اشکالی که در زمانیات هست این که این زمانیات کلش که از اول موجود نیست، چیزی استصحاب بقا این زمانیات رو میکنیم. ما گفتیم یک دیدگاه عرفی وجود داره، اون بحث حکای توسطی یه حکای اون بحثایی که بود و همین جا بود دیگه. ما گفتیم حالا صرف نظر از اون بحثای عمیق فلسفی و اینها، یه دید عرفی هست. من کسی که یک ساعت سخنرانی می کند در ساعت اول می توانم بگم من دارم سخنرانی می کنم، ساعت دوم هم می توانم بگم دارم سخنرانی می کنم. یعنی برای تحقق سخنرانی کردن لازم نیست کل سخنرانی تحقق پیدا کنه تا من بگم سخنرانی میکنم. همین که قسمتی از این سخنرانی تحقق پیدا میکند، من میتوانم بگم سخنرانی میکنم. وقتی سخنرانی میکنم تحقق دارد، میتوانم بگم سخنرانی من زمانی هست که هنوز اون سخنرانی شروع نشده است. همین یعنی اون طبیعت، اون سخنرانی الان وجود پیدا کرده. این سخنرانی الان زمانی هست که هنوز اون سخنرانی نیومده. معنی قبل بودن یعنی همین دیگه. یعنی این سخنرانی اینجور نیست که به فرد دست نمیذارم، دست خود سخنرانی میگذارم. چون اگه فرد دست بگذارم، اون مشکل اینه که بقا درش تصویر نمیشه. باید مفرد ندونیم زمان رو. بحث اینه که زمان رو مفرد نمیدانیم. با وجودی که زمان رو مفرد نمیدانیم، با تحقق قسمتی از اون پدیده در الان، کل اون پدیده، کل دیگه نداره، اون پدیده کل و جز نداره، اون پدیده میگیم الان موجوده، یه وجود استمراری داره. این همون تحلیلی که در مورد اصل تحقق یک شیء زمانی میکردیم در تقدم شما، این همینه، این همین. میگیم این الان سخنرانی من مقدمه بر اون سخنرانیه، یعنی سخنرانی من در زمانی است که هنوز اون سخنرانی شروع نشده، مقدم یعنی این. حالا اسمش هر چی میخواد بذارید، سخنرانی من در زمانی هست که هنوز اون سخنرانی شروع نشده. نمیدانیم ساعت 8:30 این وصف این که سخنرانی من در زمانی است که هنوز اون سخنرانی شروع نشده هنوز هست یا نه. میگیم هنوزم سخنرانی من در زمانی است که اون سخنرانی شروع نشده. خب لازمی مطلب اینه که بگید پس اون سخنرانی متأخر هست. این نتیجهش این میشه دیگه. به نظر میرسه که این مطلب کاملا درسته، هیچ اشکالی هم برش نیست. آقای روحانی اینجا در مقام پاسخ اینجوری مطرح کردن، البته این یه پاسخ به نظرم غلط چاپی هم داره، یه افتادگی باید عبارت داشته باشه. من حالا عبارت رو میخونم و میگم باید چی افتادگی باید داشته باشه. ایشون میگه و تحقیق الحال فی المتضائفین ان یقال ان العناوین المتضائفه کل ابوت و البنوه و الفوقیت و تهدیه و نحو ذالک عناوین و انتضائیه ان خصوصیت واقعیه و نسبت خاصت متحققت فی ذات المتضائفین فمن ملاحظت الوجودین به نحو خاص ینتزع عنوان الفوق و تحت ولا یخفا ان الخصوصیت الواقعیه التي ینتزع عنها الفوقیه و تحتیه واحده و انما التعدد فی طرف النسبه و الربط و فی العنوان المنتزع لا ان خصوصیت الفوقیه غیر خصوصیت تحتیه نظیر الملکیه التي هي ربط خاص و علاقه واحده ذات طرفین و منشأ لانتزاع العناوین المتعدده. خب و علیه نقول ان موضوع الاثر الشرعی الذي يكون مجرى التعبد ان كان هو منشأ انتزاع العناوین المتضائفه وهي تلك الخصوصيه الواقعيه والربط الخاص كما هو الصحيح حيث ان الدخيل هو منشأ الانتزاع لا نفس العنوان. بعد میگه كان التعبد بعهد المتضائفين غير التعبد بالاخر. یعنی چی؟ این کانه هو منشأ و انتزاع العناوین متضائفه کانت تعبد به عهد المتضائفین غیر تعبد بالآخر. اینجا یه افتادگی داره. ایشون مطلب اینه، میگه موضوع اثر شرعی اگر اون خصوصیت واقعیه باشه، اون خصوصیت واقعی واحده دیگه، لازم ملزوم توش مطرح نیست. اون خصوصیت واقعیه واحده یا حالت سابقه داره، استثاب اون رو میکنه دیگه، اثر رو بار میکنه دیگه، دوتا شیء نیست، یک شیء واحده، یک شیء واحد. خب دیگه بحث واسطه واسطه و از این حرفا پیش نمیاد. اگر منشأ انتزاع موضوع اثر نباشه، خود عناوین موضوع اثر باشه، این عناوین متعدد هستن و تعبد به عهد العناوین غیر از تعبد بالاخره و ملازمه ای بین تعبد به عهد العناوین و تعبد بالاخره نیست. این حرف ایشون این حرف. بعد چیز این افتادگی داره، حالا این مطلبش به این شکل میگه که لأن مرجع تعبد بالعبوه الى تعبد، این لأن مرجع تعبد صحبت تعلیل هست برای اون قسم اول، جایی که اثر برای اون خصوصیت واقعیه و اون منشأ انتزاع باشه. میگه اگر برای اون منشأ انتزاع باشه دیگه بحث واسطه و از این حرفا پیش نمیاد. چرا؟ لأن مرجع تعبد بالعبوه الى تعبد به تلک الاضافه الخاصه التي تكون منشأ لانتظارها و تعبد بها و تعبد بها كما يقتضي ترتيب آثار الابوه يقتضي ترتيب آثار البنوه لأن الموضوع واحد و قد تحقق التعبد به. چون تعبد به ابوه یعنی تعبد به منشأ انتظار، تعبد به بنوه یعنی تعبد به منشأ انتظار، اون منشأ انتظار موضوع اثره. پس دیگه این که بخواییم یه واسطه ای درست کنیم این حرفا نیست که، اصلا تعبد تعبدی به اون منشأ انتزاع هست، بنابراین این حرفا اصلا جا نداره. و اما انکان موضوع الاثر هو نفس العنوان الانتزاعی و هو مجرى تعبد شرعی فلا ملازمت بین تعبد بالعهد المتضاعفین و تعبد بالآخر اذ لا وجه لدعوت تلازم بین تعبدین بعد فرض تعدد العنوانین و تباینهما فاستصحاب الابوه لا یقتضی التعبد بالبنوه فتدبر. خب این کلام ایشون. آقای عرض ما این هست که اولا این مطلب که ایشون می‌فرماید که قول صحیح این هست که اثر شرعی بر اون منشأ انتزاع هست، مطلب درست نیست. ولو واقعا اون منشأ انتزاع اون وجودش اشیا به اون منشأ انتزاع هست، ولی خیلی وقتا چون عرف به اون منشأ انتزاع توجه نداره، اون چیزی که برای عرف مفهوم هست خود این عناوین هست، بنابراین شارع مقدس اثر رو به خود این عناوین میگیم. اگر زید پسر عمرو باشد فلان حکم رو دارد، اگر عمرو پدر زید باشد فلان حکم رو دارد، ولو پدریت و پسریت به وسیله یک امر وحدانی تحقق پیدا میکند، ولی چون اون امر وحدانی تشخیصش برای عرف راحت نیست، چون شرعی میتواند بر همین عناوین بار شده باشه و این عناوین متعدد عبوت غیر از در عالم عنوانی غیر از بنوته. این که ما بگیم حتما اثر شرعی مال اون منشأ انتظاره ندرست، ولی مال عنوان هاست. ولی همین مطلبی که خود شما میگید، میگید حقیقت اینها به او وابسته است، خودش میتواند منشأ بشود که همچنانی که تلازم در حکم واقعی هست تلازم در حکم ظاهری هم باشه دیگه. کأنه همون تعبیری که مرحوم آخوند میکنه، این عنوانها شیء واحدی هستن دو وجهین، دقیقا اینجا همین صدق میکنه، چون اینا حقیقتشون اون منشأ انتظاره. کأنه ابوت و بنوت یه چیزن به نظر دقیقی هم البته اینجا یه چیز هستن، ولی عرف اینجا نمیتواند اثری که برای بنوت بار شده است اثر ابوت نبیند و بالعکس اثری که برای ابوت بار شده است اثر بنوت نبیند، به دلیل شدت ملازمهی که بین علت شدت ملازمه بین اینها این هست که اصلا حقیقتشون به هم وابسته است. لا یتحقق هذا الامر الا بهذا الامر، این ملازمه وجودی که هیچ گونه تفکیکی در عالم واقع ندارن، اصلا وجود واقعیشون یکیه، وجود عنوانیشون متعدده، والا حقیقتشون یکیه، از یه چیز انتظار شدن. خب همین دقیقا همین منشأ انتزاع این است که همچنان که در حکم واقعی ملازمه دارن در حکم ظاهری هم ملازمه دارن دیگه. یعنی چی؟ لا وجه لدعوت تلازم بین تعبد بعد فرض تعدد العنوانه. من واقعا دقیقا همینه میگه، میگه عنوانه این ولی متعددن، ولی چون این عنوانه این از یه شیء واقعی انتزاع شدن، منشأ انتزاع واحد دارند، همین باعث میشه که در عالم تعبد هم نشود بین اینا تفکیک قائل شد. نمیشود گفت زید، عرض کنم خدمت شما، پدر امر است. فرض کنید در بحث رضا اگر ما بگیم که شوهر زنی که بچه رو شیر میده پدر رضایی اون بچه است، میگن اون پدر رضاییه، یعنی اونم بچه رضاییه. پدر تنزیلی بودن شوهر نسبت به مرتضع ملازمه عرفیه دارد با پسر رضایی بودن مرتضع نسبت به پدر شوهر. درستم هست؟ و بنابراین این اشکال که ایشون مطرح می‌فرماید به نظر میرسه وجهی نداره که اینجور بحث رو اینجور که مرحوم عرض کنم خدمت شما آقای روحانی مطرح کردن دنبال کنیم. حالا تو جلسه آینده یه مقداری بعضی از میخوام تطبیقات این کلام هم اون بحث استصحاب کلی قسم ثالث یه بار مراجعه کنم و بعد تطبیقات دیگه‌ای که حالا عرض می‌کنم اونها رو میخوام بیارم. آقای شهیدی هم یه سری مثالهای دیگهی برای کلام مرحوم آخون آوردن، اون مثالها رو هم دنبال کنیم ببینیم این مثالها. اونا میگن چون اصل تقدم هم حالت سابقه نداره، اونجا تقدم، اونجا پدیده هایی نیست که یه وجود استمراری داشته باشن، چون پدیده‌های وجود استمراری نفس تقدمشون اثبات نمیشه که تا با تقدم تأخر اثبات بشه، اون یه بحث دیگه است. خب حالا عرض کنم خدمت شما، حالا این انشالله بعد یه سری تطبیقاتی مرحوم آخون در تنبیه بعدی بعضی موارد رو که توهم شده که جز اصل مثبت هست، تنبیه بعدی ایشون متعرض میشه، اون دیگه وارد اون بحث تنبیه بعدی میشویم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.